احساس کودکی را داشتم که با یک اسکناس 10 دلاری در یک آب نبات فروشی رهایش کرده باشند. نه، مثل آدم بالغی بودم که با یک اسکناس 100 دلاری به یک فاحشه خانه راهش دادند. من آماده بودم، اما اول از همه باید چه کار می کردم؟ احتمالات مختلف مانند کوهی از هدایای باز نشده جلوی چشمانم رژه می رفت. در آن واحد هم مشتاق و هم ترسیده بودم. با دست پاچگی سگک کمربند را باز کردم. محتاطانه به صفحه نمایشان نگاهی انداختم. همه ی عددها پاک و صفر شده بودند. همه صاف زول زده بودند توی چشم من. با خودم گفتم خب بهتر اول یه چیز ساده را امتحان کنم. دکمه سوم از ردیف سوم را فشار دادم و ردیف دوم یعنی دقیقه، ثانیه و دهم ثانیه را تنظیم کردم. دکمه اول از ردیف دوم را 2 بار فشار دادم. 20 دقیقه. دکمه بالا سمت راست روی سگک را روی جلو و دکمه بالا سمت چپ را روی جهش تنظیم کردم و بعد از کنترل اعداد روی صفحه نمایش کمربند را به کمرم بستم. حالا تنها کاری که باید می کردم این بود که کنج بالای سمت راست سگک را 2 بار فشار بدهم. آینده در انتظارم بود. آب دهانم را قورت دادم و دکمه را فشار دادم. قدری تلو تلو خوردم و صافیش دادم. این یک مورد را از قلم انداخته بودم. در دستورالعمل قید شده بود که با هر جهش کمی شوک به بدن وارد می شود. موضوع احتمالاً مربوط می شد به پس زدن لایه‌های هوای فضایی که در آن تجسم پیدا می کردم. البته شوک چندان شدید نبود. من جا خوردم چون انتظارش را نداشتم. مثل این بود که کف کفش‌هایتان را روی فرش بکشید و بعد یک سطح فلزی را لمس کنید. خلاصه از این جور شوک‌ها، اما در کل بدنتان و در یک لحظه. به غیر از این شوک، هیچ شاهدی دال بر این که به آینده رفتم وجود نداشت. آه، صبر کنید. چرا؟ شاهد داشتم. ساعت مچیم هنوز روی دستم بود و 1:43 را نشان می داد. به آشپزخانه رفتم و ساعت دیواری را نگاه کردم. ساعت آنجا می گفت 2:03 است. با فرض درست بودن ساعت آشپزخانه، کمربند واقعی بود و من در طول زمان سفر کرده بودم. 20 دقیقه به جلو رفته بودم. البته به شرط آنکه ساعت آشپزخانه 1 نه، این حتما واقعیت داشت. موفق شده بودم. تا اینجای کار با قضیه مثل یک بازی برخورد کرده بودم. حتی شوک ناشی از جهش متقاعدم نکرده بود. خب آن شوک میتوانست توسط یک باتری جاسازی شده در کمربند ایجاد شده باشد. اما این، من ساعت خودم و ساعت آشپزخانه را خوب به یاد داشتم. امکان نداشت کسی آنها را جعل کرده باشد. من واقعا یک ماشین زمان داشتم. یک ماشین زمان راستراسکی که کار هم می کرد. نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم آرامشم را حفظ کنم. من یک ماشین زمان داشتم. یک ماشین زمان واقعی. من 20 دقیقه به جلو رفته بودم. اتاق مثل سابق بود. حتی در کیفیت آفتاب بعد از ظهر تغییر ایجاد نشده بود. اما می دانستم که در زمان به جلو جهش کردم. سؤال اصلی این بود که بعدش می خواهم چه کار کنم. باید دربارش فکر می کردم. البته مشکلی نبود. من همه زمان موجود در دنیا را در اختیار داشتم. وقتی به این موضوع فکر کردم برای خودم زیرزیرکی خندیدم. می دانستم. یک هو متوجه شدم چه کارهایی میتوانم بکنم. کمربند را باز کردم و تنظیماتش را برای 24 ساعت رو به جلو تغییر دادم. میتوانستم یک نسخه از روزنامه فردا را بردارم و جلد خودم را به مسابقه اسب دوانی امروز برسانم. میتوانستم حسابی پول به جیب بزنم. میتوانستم. خدایا، چرا زودتر متوجه این موضوع نشده بودم؟ میتوانستم هر قدر دلم میخواهد پولدار شوم. پولدار؟ وقتی فهمیدم چه کارهایی میتوانم انجام دهم، دنیا معنای دیگری برایم پیدا کرد. اصلا چرا فقط مسابقه اسب دوانی؟ لاس وگاس؟ بازار بورس، هرچه دلم بخواهد. می توانستم روی مسابقات بوکس شرف بندی یا در شرکت های مختلف سرمایه گذاری کنم. محصولات جدید از آینده و اشیاء کمیاب از گذشته. مغزم از فکر آن همه احتمال داغ کرده بود. دلم میخواست بخندم. همه مدت فکرم مشغول 143 میلیون دلار بود. تفلک عموجیم راست میگفت. من ثروتمند شده بودم. دلم میخواست این حقیقت را فریاد بزنم. دلم میخواست برقصم. اتاقی مالامال از ثروت دور سرم میچرخید و من هم با آن میچرخیدم تا آنکه پایم به صندلی گیر کرد و نقش بر زمین شدم. در حالی که نفس نفس میزدم و زیر جلکی برای خودم میخندیدم بلند شدم و نشستم. این دیگر زیادی بود، خیلی. قبلا پیش از آن که بهم ثابت شود کمربند واقعا کار میکند، تمام آن احتمالات خیال پردازی محض بودند. چیزهای جالبی که میشد بهشون فکر کنم اما جدیشون نگیرم. اما حالا همهشون چیزهای ورای احتمالات بودند. چیزهای از جنس امکانات. من همه اون کارها را میتوانستم انجام بدهم، تمامشون را، چون کل زمان موجود در دنیا را در اختیار داشتم. از فرط هیجان عصبی شده بودم. سرم به دوران افتاده بود. کمی جلوی خودم را گرفتم. به خودم گفتم بس دیگه، جدی باش. بذار درست حسابی به موضوع فکر کنیم. بیا یه کمی دربارش فکر کنیم. همشونو به نوبت انجام بده. کمربند را روی فردا تنظیم کردم. نیشخندی زدم و دکمه را فشار دادم. این بار شوک چندان شدید نبود. من یک نفر توی اتاق بود. او رویش را برگردند و با من رو در رو شد. برای یک لحظه انگار به آینه خیره شده باشم گفت سلام، منتظرت بودم. او خود من بود. به گمانم یکی خوردم، چون بلا فاصله گفت آروم باشدن و من دوباره از جا پریدم. آوای کلامش درست همانند صدای خودم بود. نگاهی که در چشمهایش بود، آن چشمها را در آینه دیده بودم. چهرهش چهره خودم بود. خط و خطوطش، همه چیزش. بینیش کوچک و صاف. موها قهوه تیره با رگه های قرمز و مجعدی که به راحتی شانه نمی شد. استخوانهای گونهش بالا و برجسته و با دهان گشاد داشت به من می خندید. تته پته کردم. خود منی. این حرفم قاعدتا سراپا چرند بود. به نظرم او هم کمی گیج شد. چیزی را به طرفم نگه داشت، یک روزنامه، و گفت بیا، گمونم باید بریم مسابقه اسبدوانی. بریم؟ خب تنهایی رفتن که حال نمیده، مگه نه؟ خب. سرم هنوز گیج میرفت. او بار دیگر سکوت را شکست. چیزی نیست، من خود تو هم. من خود آینده تو هم. فردا تو میشی من. این یعنی من و تو یه نفریم. فقط خطوط زمانیمون از هم جدا کردیم. یکی خوردم و گفتم آه. بابت جوکی که گفته بود و من هنوز مفهومش را نگرفته بودم پوزخندی زد. خیلی خوب، بیا کارمون رو اینطوری شروع کنیم. من برادر دو قلوی تو هم. یک بار دیگر نگاهش کردم و او هم بدون کوچکترین شرم و حیایی به هم خیره شد. می شود گفت یک جورهای از بهت من کیف کرده و نگفته نماند که انگشت روی یکی از محرمانه ترین آرزوهای من گذاشته بود. خب طبیعی بود که بداند ناسلامتی او خود من بود. کوچکتر که بودم، بزرگترین آرزوی محالم این بود که یک برادر دوقلوی همسان داشته باشم. یک من ثانی، کسی که درکم کند، کسی که بتوانم با او هم کلام شوم و رازهایم را در میان بگذارم، کسی که همیشه کنارم باشد تا هرگز احساس تنهایی نکنم، کسی که در نهایت استیصال با دهانی باز محو تماشایش بودم. چقدر همه چیز داشت به سرعت اتفاق می افتاد. او دست دراز کرد و دستم را به گرمی فشرد.
سلام، من برادرتم، دان.
اولش دستم مثل یک ماهی مرده توی دستش تکان تکان خورد، اما چند لحظه بعد پوزخندش مرا به خود آورد و من هم دستش را فشردم. چه جالب. با بعضی ها که دست میدهی دستت را زیادی فشار میدهند. برخی دیگر هم خیلی شل و وارفته دست میدهند. اما فشار دست دان کاملا به اندازه بود. خب چرا که نه؟ او خود من بود. باید مدام این را به خودم یادآوری میکردم. در ضمن پذیرفتن او به عنوان دان کار ساده‌ای بود. لمس دستش بی نهایت غریب بود. یعنی دیگران هم وقتی دست من را لمس می کردند همین حس را داشتند؟ با هم رفتیم مسابقه اسب دوانی. آه، اول جفتمان 28 ساعت جهش کردیم به عقب. اول او جهش کرد و بعد من به دنبالش رفتم. هر دوی ما درست در یک لحظه در آن زمان ظاهر شدیم. چون تنظیمات کمربند جفتمان یکسان بود. او هم یک کمربند به کمر داشت. خب اگر من قابلیت تکثیر داشتم چرا کمربند نداشته باشد؟ هر کار می کردم این ذهنیت که این بابا از آینده آمده و به حریم خانم تجاوز کرده از ذهنم بیرون نمی رفت. حتی بانک فکر چرندی بود. طرف مقابلم چنان از خودش مطمئن به نظر می رسید که من بی چون و چرا به دنبالش راه می افتادم. وقتی به ساعت آشپزخانه نگاه کردم یک بار دیگر یکه خوردم. ساعت کمی از 10 گذشته بود. یعنی من هنوز در مراسم خاکسپاری عموجیم بودم. تا یک ساعت دیگر به اتفاق وکیل به خانه می آمدم. شاید پیش قدم شدن دان ایده درستی بود. هنوز خیلی چیزها بود که من نمی دانستم. وقتی داشتیم قدم زنان به طرف اتومبیل می رفتیم خانم پترسون پیرزن ساکن آپارتمان روبرو داشت از خانهش بیرون می آمد.
سلام دانی.
یکی خورد و باقی حرفش یادش رفت. نگاهش با حالت گیج و منگ بین من و دان جا به جا شد. دان بی معطلی گفت
این برادرمه دان،
و به من اشاره کرد. همزمان دوستانه دستی به شانم نواخت.
و ایشونم خانم پترسون هستند. دان قراره یه مدتی پیش من بمونه. بنابراین یه وقت فکر نکنید چشماتون داره دوتا میبینه. جای نگرانی نیست.
خانم پترسون به من لبخند زد. من هم در حالی که به شدت احساس حماقت میکردم به رسم ادب سری جنباندم. خانم پترسون را خوب میشناختم. اما دان با فشاری که به دستم آورد یادم انداخت او از قضیه خبر ندارد. خانم پترسون غرق در حیرت نگاه من کرد و گفت
نمیدونستم برادر دوقلو داری.
راستش ما جدا از هم زندگی میکردیم تا هر کدوم شانس اینو داشته باشیم که خودمون باشیم. دان 2 سال گذشته رو توی سان فرانسیسکو گذرونده.
اوه خب امیدوارم از لس آنجلس خوشت بیاد دان. اینجا خیلی کارا هست که بتونی بکنی.
جواب دادم آه بله، اینجا خیلی هیجان انگیزه. از پیرزن خداحافظی کردیم و به طرف اتومبیل راه افتادیم. دان بی هوا شروع کرد به نقلی خندیدن.
کاش قیافه خودتو می دیدی. اشکالی نداره، فردا می بینی.
آه بله، اینجا خیلی هیجان انگیزه.
قیافت یه جوری بود پسر، یکی نمی دونست خیال می کرد قورباغه قورت دادی.
در طرف شاگرد را که باز می کردم به خودم آمدم. او خیلی طبیعی رفته بود پشت فرمان بنشیند. علاوه نمی دانستم از کدام مسیر باید به میدان اسب دوانی بروم. ازش پرسیدم چرا نذاشتی من باش حرف بزنم؟ اون همسایه منه.
خب همسایه منم هست. تازه چی میخواستی بهش بگی ها؟ دست که من دفعه دومم بود که این صحنه رو میدیدم.
در را باز کرد و خودش را روی صندلی راننده انداخت. آهسته روی صندلی شاگرد نشستم و نگاهش کردم. داشت زامن چفت سقف کروکی را باز میکرد. متوجه نگاه هم نبود. خیلی زود فهمیدم که احساس خوبی نسبت به این شخص ندارم. او بیش از حد از خودش مطمئن بود. حتی طوری توی ماشین من نشسته بود که انگار یعنی من هم از نظر دیگران همینطوری بودم؟ ناخودآگاه و جنات و سکناتش را زیر نظر گرفته بودم. یک هو برگشت طرفم و گفت
ای آروم باش، میدونم چه حالی داری. خودم هم همین حالو تجربه کردم. به نظرم بهتره مثل تمام کارهایی که برای اولین بار انجام میدی اولش فقط تماشا کنی. دفعه دوم دقیقاً میدونی چه اتفاقی قراره بیفته. این احساس گستاخی که میبینی از همون قضیه نشأت میگیره. با این تفاوت که اسمش گستاخی نیست، اعتماد به نفسه.
گفتم گمونم این قضیه داره یه کمی سریع واسم اتفاق میافته.
خب واسه منم همینطور بود. میدونم که این حرفم همچین یه کمی عجیب غریبه، ولی دلم برای تنگ شده بود. یا شایدم دلم واسه خودم تنگ شده بود. بگذاریم، این دفعه قضیه بهتر پیش میره. حالا میبینی.
دکمه روی داشبورد را فشار داد و سقف کروکی باز شد و به طرف عقب تا خورد. رو کرد به من و گفت
یه نوار بذار،
و به جعبه پر از نوار کاست کف اتومبیل اشاره کرد. خواست اسم یکی از نوارها را بگوید اما حرفش را خورد.
میخوای بگم کدوم نوار را میخوای انتخاب کنی؟
آه نه، ممنون. شروع کردم به وارسی نوارها در حالی که اسامیشان را به وضوح نمیدیدم. غافلگیر کردنش محال بود. هر نواری که انتخاب میکردم، هر حرکتی که از من سر میزد، او از قبل میدانست. ناسلامتی خودش قبلا تمامشان را انجام داده بود. البته او قبلا همه این وقایع را از سر گذرانده بود، پس تعجبی نداشت که اینقدر از خودش مطمئن باشد. وقتی من هم او می شدم احتمالا به همین اندازه گستاخ بودم، شاید هم کمی ذوق زده. خب اگر شما هم از هر اتفاقی پیش از وقوعش با خبر بودید، ناخودآگاه احساس قدرت می کردید. پر واضح بود که او باید مکالمات را بر عهده می گرفت. بعدن نوبت من هم می رسید. فعلا کمی نامطمئن بودم، هم از خودم و هم از شرایط. اما اگر راه نمایی هایش را به کار می بستم، خیلی زود یاد می گرفتم. نواری از پتروشکای استراوینسکی توی ضبط صوت گذاشتم و روی جاده تمرکز کردم. تا پیش از آن پایم به میدان اسب دوانی باز نشده بود. بزرگتر از چیزی بود که تصور می کردم. دان به طرز حیرت آوری آشنا با محیط، اتومبیل را به داخل پارکینگ راند و به سرعت در محل پارکی که قاعدتا نباید خالی می بود جا کرد. برخلاف انتظارم به جای صندلی‌های روی سکو در یک جایگاه اختصاصی بلیط گرفت. در حالی که نیشش باز بود گفت
چرا که نه؟ ما لیاقت بهترین ها رو داریم.
به دلیل قیمت بالای بلیط می‌خواستم بگویم نیازی به این کارها نیست، اما بعد متوجه شدم که حق با اوست. پول تغییری در قضیه ایجاد نمی‌کرد. ما قرار بود خیلی خیلی بیشتر از آنچه خرج می‌کردیم در بیاوریم. خب چرا باید به خودمون سخت می‌گرفتیم؟ زیپ دهانم را کشیدم و مسحور پهنه گسترده چمن‌های سبز میدان شدم. در زیر آفتاب تابان انگار مسیر عریض مسابقه میان زمین و آسمان شناور بود. سکوهای بالای سرمان در یک مسیر منحنی با وقار و کمال سر به آسمان کشیده بودند و من حسابی تحت تأثیر قرار گرفته بودم. نفر یک مین جولپ به بار سفارش دادیم. با خودم گفتم آه چه با کلاس. اما اعتراضی نکردم و به اتفاق دان به طرف صندلی‌های من رفتیم. دان یک نمایش جالب از مطالعه روزنامه ارائه داد که از نظر من خیلی خنده‌دار بود. داشت نتایج مسابقه امروز را می‌خواند. با حالتی متفکرانه سر تکان داد و زیر لب گفت
بله صحیح.
کمی بعد سرش را از روی روزنامه بلند کرد و گفت
گمونم اسب ابسولامز اس امروز کارش خوب باشه. دان برو $100 روی ابسولامز اس شرط بندی کن.
من فقط $60 دارم.
و ناگهان حرفم را قطع کردم و به او خیره ماندم.
گفتی $100؟
روی یک اسب، آن هم $100؟ او با خرسندی نگاهم میکرد. یک اسکناس نوی تا نخورده توی دستش بود. پرسید
میخوای پول دار بشی یا نه؟ برای پول در آوردن اول باید پول خرج کنی.
من یکی خوردم و پول را گرفتم. هر طوری که بود راهم را به طرف باجه شرط بندی باز کردم و در ازای پول 10 بلیط گرفتم. متصدی باجه حتی سرش را بلند نکرد تا نگاهم کند. اسب ابسولامز اس به نسبت 3-1 برنده شد. حالا ما $300 داشتیم. دان دو لیوان دیگر مینت جولپ سفارش داد و من هم رفتم تا پولمان را بگیرم و همش را روی اسب فیگلیف شرط بندی کنم. این بار متصدی باجه لحظه مکس و مبلغ شرط بندی را با صدای بلند تکرار کرد و بعد دکمه های دستگاه مقابلش را فشار داد. فیگلیف به نسبت 2-1 برنده شد. حالا ما 600 دلار داشتیم و یک مینت جولپ دیگر. اسب بعدی موسوم به کالامیتی جین هم به نسبت 2-1 برنده شد. دارایی من به 1200 دلار رسیده بود و متصدی باجه کم کم داشت چهره مرا به خاطر می سپرد. اسب فایندرز کیپرز دوم شد و من غرق در بهت و حیرت به دان نگاه کردم. او پوزخندی تحویلم داد و گفت
صبر داشته باش پسر.
من صبر کردم و طبق نظر هیئت داوران اسب برنده موسوم به هر اس به دلیل تنه زدن به اسب تامبل وید از دور مسابقات حذف و فایندرز کیپرز به نسبت 8-1 برنده اعلام شد. 9600 دلار. وقتی خواستم همه پولمان را روی بیگ جان شرط بندی کنم، مسئول شرط بندی چارچشمی نگاهم کرد. گفت که برای پذیرش این مبلغ باید با مدیر مسئولش مشورت کند. بیگ جان به نسبت 3-1 برنده شد. 28800 دلار. حتی خودم هم داشتم از تعجب شاخ در می آوردم. شرط بندی بعدیم را مدیر مسئول میدان شخصاً بر عهده گرفت. البته با توجه به مبلغ بالای پول به تفلک حق دادم. کمی فیلم بازی کردم که مثلا میان دو اسب مردد ماندم و نمی توانم افکارم را جمع جور کنم و از این حرفا. یکی برای اینکه حواس مدیر را از ساز و کار خودم پرت کنم و دوم اینکه واقعا از دیدن آن همه آدم که با چشمان از حدقه بیرون زده منتظر ایستاده بودند تا ببینن من کدام اسب را انتخاب میکنم دست پاچه شده بودم. از ظواهر امر پیدا بود که آنها هم دقیقا روی اسب من شرط بندی میکردند. ظاهرا آوازه بخت من در سراسر میدان پیچیده بود. از این وضعیت خوشم نمیآمد. از کسی شنیده بودم که شرط بندی مبالغ بالا روی یک اسب ممکن است احتمالات را تغییر دهد، اما تا زمانی که من برنده می شدم چه فرقی می کرد؟ همانطور که به طرف صندلی های من می رفتم یک لحظه فکر کردم دان دارد از میدان خارج می شود، اما بعد متوجه شدم که چشمهایم آلبال و گیلاس چیده، چون دان همانجا روی صندلی نشسته بود. درباره احتمال تغییر احتمالات ازش پرسیدم، اما او گفت
نگران نباش پسر، بعد از این مسابقه میزنیم به چاک، کارمون واسه امروز تمومه.
ها؟ آخه چرا؟ او صبر کرد تا اسب‌ها شروع به دویدن کردند. جمعیت اطرافمان یک صدا قرید. بعد به حرف آمد.
چون تو چند دقیقه دیگه ما 57600 دلار کاسب میشیم.
اما اگه همینطوری ادامه بدیم بعد از 8 دور شرط بندی 1,000,000 دلار در میاریم.
راه‌های بهتری واسه درآوردن 1,000,000 دلار وجود داره.
راهایی که هم بی سر و صدا ترن هم محتاطانه تر. جوابی نداشتم. ظاهراً او چیزهایی می دونست که من ازشون بی خبر بودم. بنابراین مشغول تماشای اسب میکلانجلو شدم. او از خط پایان گذشت و به نسبت 2-1 برنده شد. دان بلا فاصله روزنامهش رو جمع کرد و از جا برخاست.
بیا بریم، تو برو پولو بگیر، من تو ماشین منتظرت می مونم.
از اینکه با من نیامد تا پولهایمان را بگیریم کمی ناامید شدم. هرچه باشد آن پولها همونقدر که مال من بود مال او هم بود. البته الان که بیشتر فکرش را میکنم میبینم قدری گیج میزدم. همه آن پول مال من بود، اما به نظر میامد مال ماست. یعنی پول برای او اهمیتی نداشت؟ به هر حال راهم را به طرف باجه شرط بندی باز کردم و بلیطهایم را تحویل دادم. یعنی جان کندم تا بلیطها را تحویل بدم. اول باید یک فرم چند برگه‌ای را پر می‌کردم، بعد اعلامیه‌ای به اداره درآمدهای داخلی می‌فرستادم و علاوه بر اینها گواهینامه رانندگی و کارت‌های اعتباری‌ام را هم برای تایید هویت ارائه می‌دادم. مدیر میدان پی در پی لبخند می‌زد، دستم را می‌فشرد و مثل پرچم تکان می‌داد و می‌خواست بداند امکانش هست قدری صبر کنم تا عکاس‌ها و خبرنگارها خودشان را برسانند یا نه. اولش از این حرف خوشخوشانم شد، اما بعد انگار چیزی درون مغزم به صدا درآمد. نوعی احساس هشدار، فقط همین. اما همون هم کفایت میکرد. گفتم من تحت هیچ شرایطی نمیخوام موضوع علنی بشه. حالا میفهمیدم چرا دان آنطور عجولانه عقب نشینی کرده بود. مدیر میدان را کنار زدم و تا جای ممکن فرز و چابک چک 57600 دلاریم را برداشتم. انگار چیزی فراسوی قدرت در دست داشتم. یک جورهایی می ترسیدم آن را توی جیبم بگذارم. طوری خودم را به پارکینگ رساندم که انگار زغال داغ توی شلوارم ریختند. یعنی همون اندازه عصبی و هیجان زده بودم. دان غرق در فکر روی صندلی شاگرد نشسته بود. از دیدن این صحنه کلی ذوق کردم. پرسیدم:
میخوای ببینیش؟
لازم نیست. قبلا دیدمش. بعد آن را از توی جیبش بیرون آورد تا نشانم بدهد. چک او به مبلغ 57600 دلار. او تمام مدت آن را توی جیبش داشت. من غرق در حیرت چک‌ها را با هم مقایسه کردم. مو نمی‌زدند. حتی انحنای پایانی امضاهایشان. گفتم:
هی، دوتا چک. چرا جفتشو نقد نکنیم؟
دان نگاه هم کرد.
نمیتونیم. یک کمی بهش فکر کن. اگه تو مال خودتو نقد کنی، من چطوری پسش بگیرم تا دوباره نقدش کنم؟
البته حق با او بود. برای این همه حماقت دلم میخواست یکی بزنم توی سر خودم. هر دوی آنها یک چک بودند. موضوع فقط این بود که او، یعنی من، یعنی ما هنوز نقدش نکرده بودیم. دوباره چک را چپان توی جیبش. من هم با چک خودم همین کار را کردم. خب، دست کم از اینکه قرار نبود از دستش بدهم، احساس خوبی داشتم.